بسم الله الرحمن الرحیم. این فروضی که ذکر شد یکی از فروضی که سه تا احتمال در کلام شیخ اسدالله بود، که یکیش عبارت از این بود که اون قسمتی رو که در ذمه زید باشه شخص یه چیزی رو میخره به ذمه زید برای خودش، حالا خیال میکنه که طلبی از زید داره، حالا روشن‌ترش این مثال طلبی که الله داره یه چیزی رو میخره در مقابل یه مالی باید قرار بده و اون محافظ میزید خیال میکنه مال اوه، طلب داره ازش، او رو قرار میده. اونجا هست که وقتی که برای این قول ذکر کردن که ما باید این را صحیح بدانیم مدل نفسه را باطل گفتن، بر این که چون اون سم معامله روی همون سمن قرار میگیره، سمن هم همینجور که در فرض فروض قبلی اگر سمن مشخص شد تعیین مالک اشتباهاً مالک را کس دیگه فرض شد در چیز، معامله روی همون سمن واقعی روی مال سمن واقعی قرار میگیره و سمن هم چون اینجا تعیین شده که در ذمه زید، اون به نفسه که میخواد بگه میخواد مالک را تعیین کنه، اون تعیین مالک جزء ارکان نیست، اون الغا میشه و همون روی موکل خودش که فرض وکالت داشته از او معامله روی او قرار میگیره، مثل همون صورتی رو که ملک شخصی اگر شخص داشت زید ملک شخصی داشت، من هم خیال میکردم اون ملک خودمه، برای خودم اون معامله رو کردم، ولی مالک واقعی زید بود، خب برای زید واقع میشه، این خطاست. گفتن پس این وجه اخیر این رو تقریب کردن برای یعنی این که برای خود همون موکل واقع میشه، اون نفسه الغا میشه. ولی یه تفاوتی بین اول و آخر هست، مثلا به این روشنی نیست. در اول مالک چه قراردادی معاملهی باشه چه معامله نباشه، مالک اون ثمن خارجی شخصیست معین. من یه چیز رو ثمن یا یه چیز رو مثمن قرار میدم به خیال این که من مالکم شی معینی رو، ولی یه مالک واقعی داره. معاوضم عبارت از معامله بین مالکینه، حالا تخیل بکنم خودم مالکم، یک انشایی میکنم یا نیت میکنم، اون ملغا. ولی مالک واقعی است، قراردادم نبسته، خودشون مالک واقعی است. حالا با قرارداد ما میخواییم یه معاملهی بین مالک واقعی و غیر قرارداد بدیم. در اونجا اینجوره، در این مسئله اگر مسئله اینجوری باشه که من یه معاملهی رو با ذمه زید قرار میدم، با مثال با ذمه زید قرار میدم، اون وقت به تخیل با ذمه قرار میدم به تخیل این که من مالک محافظ ذمه و منم واقعا مالک محافظ ذمه هستم، ولی مالک محافظ ذمه امرم و من یه چیزی رو میفروشم در مقابل اون طلبی که از مالک، از شخص واقعی دارم. از شخص اون طلب رو من از امر دارم، منتها اشتباها تعیین میکنم در ملک زید. این اگر باشه بگیم معامله روی ما چیز ملک واقعی قرار میگیره و ملک واقعی مال هر کی بود روی اون قرار میگیره، این درسته که ما معامله. یا من در ذمه زید قرار میدم چیز را، با اینکه بله اون در خلاصه مالک واقعی رو اگر یه چیزی قبل از این که من معامله بکنم، یه مالک واقعی داره شی، اون مالک واقعی ممکنه یه عینی باشه مالک واقعی داشته باشه، ممکنه دینی باشه که مالک واقعی داشته باشه، اون البته درسته که معامله واقعی بشه روی همون مالک واقعی، عیناً کان او دیناً، این درسته. ولی در اینجا قبل از این معامله اگر، ولی فرض اینجوری باشه که قبل از معامله مالک واقعی در کار نیست، من در این انشاء میخوام زید را که ازش وکالت دارم ذمه او را مشغول کنم، ملکیت درست بشه، این متوقف به صحت معامله است تا او بشه مالک. در فرض اول مالک واقعی هست، مربوط به صحت معامله نیست. اون وقت چون معاوضه معاوضه حقیقیه، اصل معاوضه حقیقی داره، قهرن انشاء اینا میره روی اون معامله، روی همون قرار میگیره. ولی در دوم درست من وکالت دارم از زید و وکالت مطلقه دارم، ولی کی ذمه زید مشغول میشه به او به جعل من؟ اگر این قراردادی که ما بستیم صحیح باشه، خب اینجا ممکنه بگه قرارداد روشن نیست که اینجا صحیح باشه تا اون مالک باشه، این باید اول اثبات صحتش بکنیم و بعدم بگیم که خب مالک واقعی اینه، منم که قصد کردم که بین مالک واقعی اون معامله قرار بدم، قهرن منطبق میشه به همون چیز وکالتی اینا. این تفاوت ما بین اینا هست. باشه، یا ممکنه در ذمه فرض دیگر شم، ممکنه بدهی به این نباشه، بدهی دیگری کلی، ممکنه به این بده، بله اونی که بدهکار به این بوده امر بدهکار این بوده نه زید بدهکار بوده، این هم اشکالی نداره، صحیحه، چون قبلا یه مالک واقعی در کار هست، ذمه مشغول هست و ملکیتی در کار هست و مفتنی به این قرارداد نیست. من در کسی مدیون من هست، من خیال میکردم مدیون من زیده، با اینکه مدیون من امر بوده، معامله من قرار میدم ما بین اون چیزی رو که من طلب دارم و ملک خودم و یه چیز دیگه، قهرن این با امر منطبق میشه نه با زید، این درسته، این چون معامله واقعیه. اما یه چیز اصلا مدیونی در کار نبود، کسی من مالکی که نبودم، من میخوام او رو مالکش کنم، هیچ کس هم مالک نبوده، این متوقف به صحت معامله است، با صحت میشه او رو چیز کنیم. اینجا خب مورد اینه که کدام شما صحیح بدینیم چه کار کنیم، یه حرف هم میاد. خب
هم
نه، من میگم یه مرتبه خودش قبل از معامله خودش یه ملکیت و مالکیتی موجوده، خب انسان در معامله اشتباه میکنه، اون اشتباهش ملغاست، معامله واقع میشه روی یه چیزی. یه مرتبه این که قبل از این معامله اصلا مالک و مملوک در کار نیست، این با جعلش میخواد، این متوقف به اینکه معامله چه جور شهی باشه، چی الغا کنیم، چی اثبات کنیم، تا این را نرجم کرد. خب یه مطلب کلی راجع به این امثله که اینجا هست در چیز خیلی در عروه این مسئله هست. گاهی قیود یه چیزایی ذکر میشه، خصوصیات ذکر میشه، گاهی میگن برای اینکه این آیا به نحو تبعید قید یا از باب خطا در تطبیق شخص یک چیزی رو توصیفی کرده، یه شیء رو اگر به نحو قید باشه چون رضایت رفته روی شیء مقید یا رضا یا چیزای دیگه که هست و اون قید اگر مفقود شد میشه باطل از اینا. ولی اما اگر انسان قید نیست از باب خطا در تطبیق خیال میکرد که فلان چیز اینجوره و توصیف کرده بود اون منویش را به یه خصوصیتی توصیف کرده بود، نه اینکه قید نیتش منحصر به او بوده. مثلا در باب جماعت شخص این آقایون میگن کسی اقتدا میکنه به اعتقاد اینکه زیده، حالا فرض بعدم مربوط به امره، هر دور هم عادله، حالا فرض کنیم اینم هست، اونجا میگن یه مرتبه به نحو تبعید، یه مرتبه به نحو خطا در تطبیق از اینا. یه مرتبه این است که نه، به قید الان محرک این شخص در این اقتدا کردن به زیده، اون وقت اونی که تحریک کرده بود و نیت کرده بود که به اون من اقتدا میکنم خلاف در آمده. اینجا میگن این باطله، یعنی جماعت باطله چون قید داشته، اون قیدش هم فاقد بوده. یه مرتبه این است که اقتدا میکنه به شخص حاضر، اعتقادش فرض کنید این است که این هم زیده، حالا غیر زید اگر اوصاف دیگر رو شخص اقتدا میکنه، خود زید هم از خطا هم نیست، ولی خیال میکنه برای این که این مثلا 60 سالشه، ولی بعد منوشون مثلا 65 سالشه یا 50 سالشه، توصیف میکنه منوی خودش رو به یکی از اوصاف و این صفت خارجیت نداشته. اینجا هیچ وقت ضرر به این نیتش نمیرسونه چون قید نیت نیست، وصف منویه. تخلف وصف منوی اگر قید نباشه نسبت به نیت شخص مضر نیست. حالا میگه من امام حاضر، هر کسی هست قصد جماعت با امام حاضر میکنه، منتها معتقد میشه امام حاضر اسمش زیده، خب اشتباه بوده، توصیف منوی خودش به تسمیه به زیده، این اشکالی نداره تخلفی ده کنه. ولی یه مرتبه نه، اصلا منویش عبارت از زیده، اینجا جماعت باطل میشه. خب منتها آقای خویی، آقای میلانی اینا میگن که در این جور امور چیزی جزئی قابل تبعید نیست و قابل تبعید نشد همش خطا در تطبیق است و صحیح، که ما به نظر ما تمام نیست. در امور تکوینی که اعتباری نیست، بله انسان بگه من انسان میزنه چیز را، میگم اگر زید باشه من ضارب باشم، ضارب زید باشم، اگر امر باشه نه. خوب انسان ای دایر مدار واقعشه، هر مقدارم توصیب بکنه، خوب اگر زیدم نبود امرود امر رو بالاخره مضروب قرار گرفته. اینا چون امور تکوینیست به اعتبار اینا دخالت نداره، ولی چیزی که اعتبار دخالت داره مثل جماعت از امور قصدیه، شخص بدون قصد نمیتونه، ممکنه دو نفر با هم دیگه نماز بخونن منتها نمیخواد اقتدا کنه به اون، میخواد هر کاری میخواد بکنه، اینم میخواد چیز بکنه. این جماعت نیست، باید قصد بکنه که عمل من یه عمل وحدانی که موضوع احکامش در شهر چنین قرار بگیره، این نیت معتبره. چون این جوریه، خب یه انسان گاهی چنین قصد را میکنه، گاهی چنین قصد را نمیکنه، فقط علم است و خطای علم است و از اینا با هم تفاوت میکنه، فرق داره. امور غیر قصدی بله نمیتونه قید بزنه خود دائمدار و واقعش، اما امور قصدی برای اینکه چطور قصد بکنه. این هر چیز درسته. این خلاصه طبیعی در خیلی جاها هست. ما میگیم در مسائل فروزی که ذکر شد، خیال میکرد مال خودش، خیال میکرد مال زیده، چطور؟ خیلی موقع رضای شخص معلق بیه با هم خصوصیات تخیلی خود شخصه، بدون اون خصوصیت تخیلی راضی نیست. شخص خیال میکرد مال موکل خودشه، چون وکالت هم داره، مال خودشی بهش علاقه داره، احتیاج داره، باید پیش خودش باشه، و خیال میکنه مال موکلشه، برمیداره به اون چیز مثلا میفروشه به عنوان موکل، از طرف موکل میفروشه. این بگیم برای خودش واقع میشه، چون مالک واقعی مال خودشه. این رضا رو گاهی رضایت مقیده که راضی نیست برای چیز مالش خودش فروش بره، رضایتش به همون این است که با مال موکل خودش باشه هست. اینجا بگیم که از خودش واقع میشه، میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه، معامله برای خودش واقع میشه، از اینا اینجوری نیست. یا مال زید و عمرو، همه فروزی که هست اینا بین صورت طبیعی و بین صورت خطا در تطبیقش باید فرق گذاشت برش، تا رضایت را رضایت غیر مقید حساب کنیم و صحیح بدانیم از جا اون معیار واقع و واقع بشه.
اون یه سه جور میشه تصویر کرد دیگه، یکی به نام تغییر، یکی به نام اشتراط، یکی به نام وصف. اگر اشتراط باشه حکم مثلا شرطی رو که از بار تعدیل مطلوب هست و اون بحثای چیز و
اونها بله بله درسته. وحدت قیدی که من میخوام عرض کنم همینی که اگر قید باشه اون یک جعل است و یک چیز، یعنی اشتراط هم اگر باشه که دو تا چیز باشه شرط کنن، اون هم بله درسته. دو تا التزام طبق تحقیق، دو تا التزامه. توصیف محض باشه و خطا در تطبیق که هیچ اثری خارجی هم نداره، فقط واقع میشه و خیاری چیزی هیچی در کاره. خلاصه این تصور معاملات را صحیح بدانیم برای خود همون چیز واقعی و الغا کنیم اون چیز توصیف های تخیلی رو در اینجا، مبنیست بر این که قید نباشه اون شیء تخیلی شخص، قید نباشه و الا واقع نمیشه از اون شیء واقعی. این یه چیزی در اینجا. خب شیخ بعد از این که کلام ششتری رو نقل میکنه، ایشون یه فرمایشی داره که ما خوب نمیفهمیم اول چیز. ایشون میفرمایند بر این که این عبارت مقتضی المعاوضه و المبادله دخول کل من العوضین فی ملک مالک الاخر و الا لم یکن کل منهما عوضا و بدلا. این معناش عبارت از این است که این عوضه، این عوض هست، اون عوض هست، اینا هر دو مالک داره، قبلا معامله که میشه مبادله میشه، ملک این میره برای مالک اون یکی دیگر رو میره، ملک اون مالک میشه، ملک اون مالک هم منتقل میشه به اینجا. این عبارت از این که ملک مالک آخر، معناشون هر دو یعنیم عوض و معوض، هر دو مالک داره، به وسیله معاوضه مالک ها جا به جا میشه. این عبارتی که صریحه در این که مالک الاخر که تغییر میکنه معنیش نه هر دوی از مالک داره متا جا به جا میشه وسیل معاوضه. خب این عبارت از اینه که بعضی موارد درسته یا این مشخصیست طرفین مالک اینی هن معاوضه میکنن اون این اینها ملکیتش عوض مالکش عوض میشه این درسته. یا فرض کنید هر دو از کسی طلب دارن طرفین، این یه چیزی از مثلا زید طلب داره اون یکی هم از زید اونم یه چیز دیگه بله هر دو طلب دارن، معاوضه ما بین این دو تا کلی که قبلا مالک داشته هر دوی از اینا مالک بودن منتها یکی مالک این کلی بوده یکی مالک اون کلی بوده با هم معاوضه میکنن این درسته. الان دیگه مملوک ها عوض میشه، این مالک ها ملکشون عوض میشه تبدیل میشه جابجا میشه اینجا درسته. ولی گاهی هر دو یا یکی از اینا اصلا مالکی در کار نیست، به وسیله معامله میخوان دیگری رو مالک کنن. شخص فرض کنید یه خروار گندم میفروشه، گندم میره مالک نیست، شخص میفروشه به فرض کنید 300,000 تومان به زید، زید هم 300,000 تومانی مالک نیست، به یه چیزه میخواد میخواد این معامله کنید در اینجا این معامله صحیحه، با اینکه قبل از این معامله هیچ کدومی که از اینا ملکی ندارن. بگیم معامله معاوضه این است که باید مبادله ملکین باشه ما بین دوتا که مالک آخر این جا به جا بشه از این، اصلا قبل هیچ کدوم مالک نیستن. یا گاهی یکی از اینا مثلا ملکیتش بعد حادث میشه، یکی از اینا قبل بوده اونم همینجوره هر نمی کنه. گاهی هر دو طرف کلیست که این کلیاتی که قبلا هیچ که مالک نداشته حالا با ما معامله میخواییم مالک درست کنیم، گاهی یکی از اینا به وسیله معامله میخواییم مالک درست کنیم، اینا همه صحیحه. ما معاوضه رو اینجور تفسیر کنیم باید اینا رو ما باطل بدونیم. معاوضه اون مقدار که استفاده میشه یا جابجا شدن ملکین یا مالک قرار دادن طرف خودش، انسان مدیون قرار داده ملک نداشته ولی در اثر مدیون قرار دادن دیگری رو مالک قرار میده، این معامله است، اونم منو مالک قرار میده برای این معامله است، در معاوضه است. در بی تملیک غیره، دیگری رو تملیک به عوضه، لازم من خودم قبلا مالک باشم، دیگری رو مالک میکنن به ذمه ما، به ذمه خود ما. این فرمایشه موقع صحیحه که کسی که الان به ذمه خودش کسی رو میکشه بگیم قبل از این که این معاوضه کنه باز مالک ما به ذمه بوده، و نتیجهش این میشه بگیم که شخص مقدار لایتناهی بگیم شخص مالکه، هیچی بگیم اول من چون میتونم خودمو مدیون کنم برای چی و چی، بگیم برای این که در ذمه من میلیاردها پول در ذمه من هست، حالا من میام زید را مالک یه مقدار از این مافه ذمه خودم میکنه، این باید منتظم میشه. اینه نمیشه منتظم شد که بگیم در ذمه من قبلا یه چیزی بوده حالا من او رو دارم تبدیل میکنم، هیچی در ذمه من نبوده. پس این رو که ما مثلا اغلا
شخص
و
مالک
ما فرزن بشون
هم نمیدونم
چیه؟
نه
نه میخوام بگم نمیدونن، شاهدشو همینو میگم، میگم الان میگن الان من میلیارد هم پول در ذمه‌مه، خودم در ذمه مالک ماه ذمه هستم، ملک زیادی دارم. اون این است که چون من میتونم دیگری رو مالک کنم نسبت به ذمه خودم، پس بنابراین من خیلی در ذمه خودم ملک خیلی دارم. حالا بعدم میام یکی از ملک ها رو تحویل زید میدم، من هیچی ندارم در ملک، همین ابتداعا زید مالک میکنم. لازمه فرمایش زید عبارت از این است چیه؟ نه اون که عرض میکنم اون معناش اینه که در مقابل این قصد نمیتونه انسان بکنه، مراد اینه، نه اینکه میخواد اینا رو باطل بدونه. اونا نمیخواد یه مطلبی که اصلا اعتبار اولایی نداره لا به لا ملکن، میخواد بگه آقا شما همه تون ملکتون خیلی چیز دارید، پس منابرین همه هم مستطیع هستن، چون چقدر مال دارن، میلیون ها مال در ذمه‌شون هست، بگیم خب نه مالک نیستن ازش، باید زکات باید بدن، چقدر مالک چقدر چیز هستن، شما زکات شو باید بپردازی، هر ما نیست مالکیتی نداره که. لا به اضافی ملک در مقابل این است که بخواد قصد کنه مال مردم را چیز کنه، یا یه عین مالک معینی رو هنوز مالک نشده بگه بعدا ما میریم میخریم، الان بخواد بفروشه، میگه نه این بیها الان باقی نمیشه، باید تو مالک باشه تا بفروشه. اینا اوناست. یا مثلا ناویل فیمل، یعنی باید انسان یه نحل سلطنتی داشته باشه تا بتونه به انجام بده. بالاخره لا به اضافه ملکن یه مطلبی که وجدانن در هیچ عاقلی حکم نمی کنه، ولی اینکه شخص الان خیلی پول داره، خیلی مالک چیزی، این بخواد اینا رو بگه بس منابراین شما در اینا یا این بیها باطله چون در ذمتون چیزی نیست، یا اگر صحیح باشه شما خیلی چیز در ذمتون هست. نه اینجور نیست، لا به الا فی ملک مراد این نیست. خلاصه این تعبیر شیخ را به نظر ما یک قدیم مسامحه هست. در بعضی جای دیگه که شیخ تعبیر کرده بی تملیک به عوض، این درسته، دیگری رو مالک میکنه به عوض، خب اینجا که خودش مدیون میکنه دیگری رو مالک میکنه، او مالک محافظه نمن میشه، این اعتبار اقلایی داره، خودم مالک محافظه نم نیستم ولی دیگری رو میتونم مالک محافظه می خودم بکنم. تملیک، بله، تملیک و غیره به عوض، این درسته.